دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی برای جبران فوری خسارات آسیب دیدگان سیل وعده داد. رئیس جمعیت هلال احمر از واریز 65 میلیارد تومان کمک‌های نقدی مردم برای سیل زدگان خبر داد. و دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی ایران پشت 14 درگیری خطرناک در منطقه بوده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در مجله نیمروزی رادیو فردا، امروز دوشنبه 19 فروردین ماه سال 1398. پیش از اینکه به موضوع مهم این روزها سیل بپردازیم، با هم چند خبر رو مرور میکنیم که البته عمده اونها هم به مسئله سیل در ایران میپردازه. رئیس جمهوری ایران وعده داد که دولت برای جبران خسارات سیل اقدام سریع انجام خواهد داد. به گزارش ایرنا، حسن روحانی در جلسه هیئت دولت به همه وزارتخانه ها دستور داد که ارزیابی دقیقی از میزان خسارت به خانه ها، واحدهای صنعتی، مزارع و باغات و دامداری ها ارائه کنند. دولت در جلسه 7 فروردین خود مصوبه ای را برای جبران خسارت آسیب دیدگان تصویب کرده بود. وعده آقای روحانی برای پرداخت سریع خسارت به سیل زدگان در حالی بیان شده که پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول او اذعان کرده بود که وعده دولت برای پرداخت خسارت به آسیب دیدگان سیل شوشتر در سال 1395 هنوز اجرا نشده است. رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد که کمک‌های نقدی مردم برای سیل زدگان بالغ بر 65 میلیارد تومان شده و به این ترتیب رکورد کمک‌های نقدی به زلزله زدگان استان کرمانشاه شکسته شده است. به گزارش ایرنا، علی اصغر پیوندی ابراز امیدواری کرده که با توجه به حجم بسیار زیاد خسارات، این کمک‌ها باز هم افزایش پیدا خواهد کرد. وی همچنین افزود که اقلام زیستی تحویلی به هلال احمر بالغ بر 25 میلیارد تومان است. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام این بوده که به گفته او جمهوری اسلامی ایران در آن زمان پشت 14 درگیری خطرناک در منطقه قرار داشته است. رئیس جمهور آمریکا در جمع یهودیان جمهوری خواه به سابقه به گفته او فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی مزدور، پول یا سربازهای خود را در سراسر خاورمیانه داشته است. دونالد ترامپ میگوید اکنون وضعیت تغییر کرده است و به دلیل تحریم‌های سختی که اعمال شده حکومت ایران آنگونه که پیش از به قدرت رسیدن او بوده نیست. در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی بارها حضور ایالات متحده در خاورمیانه را عامل بی‌ثباتی در منطقه اعلام کردند. چند خبر مهم در مورد ایران و جهان رو شنیدیم، اما به استودیوی خبر مجله نیمروزی برمیگردیم، جایی که همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به سیل رو پیگیری کرده و حالا همراه ماست. روزبه، برای ما از آخرین خبرها از سیل بگو، به ویژه در استان خوزستان.
سلام رویای عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب رویا، اخبار حاکی از این هستش که به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله فرماندار اهواز که سیلاب رودخانه کرخه از بامداد امروز دوشنبه به مناطقی از شمال اهواز نفوذ کرده. فرماندار اهواز گفته تصور نمی‌شد که شهر اهواز از سوی رودخانه کرخه هم تهدید بشه و همه نگاه‌ها به سمت تحکیم سیلبندهای کنار کارون بوده. به هر حال به گفته او هنوز شدت سیلاب زیاد نیست و اقداماتی برای تردد به خصوص برقرار شده و در کنار این قضیه به طور مثال محدودیت تردد به شبکه صنعتی شماره 2 اهواز هم اعمال شده به خاطر همین نفوذ آب. خبرگزاری مرغ گزارش داده که به ورودی اهواز رسیده، به طور مثال به قسمتی از جاده اهواز اندیمش رو آب گرفته و به سمت مناطق سرای خرمشهر، کیانشهر و زرتشت در حال پیشرویه. فاضلاب هم در شمال و شمال غرب اهواز زده بیرون. حالا دارن به گفته مقام‌های دولتی در اهواز دارن تلاش میکنن که این مشکل حل بشه. جاده اهواز شوش هم باعث شده که تردد خودروهای سبک سنگین در این محور ممنوع اعلام بشه. البته معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفته که دبی رودخانه کارون رو به تثبیت و بعدن کاهش پیدا میکنه و شرایط عادی و هیچ خطری اهواز رو تهدید نمیکنه. اما غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفته با وجود اینکه ورودی با توجه به اینکه ورودی سد کرخه کاهش پیدا نکرده یا کاهش قابل توجهی نداشته، خروجی سد بالا رفته و ظرفیت سد هم رو به پایانه و این شرایط رو برای برخی شهرها و روستاهای پایین دست سخت کرده. یه نکته دیگه هم که بود این بودش که سیلبند شیبان، شهر شیبان شکسته شده و فرماندار باوی اعلام کرده که دستور تخلیه شهر صادر شده، گرچه دارن سعی میکنن که پشت شهر بازی یک سیلبند دیگه بزنن. و خب این نکته هم که قابل توجه که در بسیاری از نقاط در خوزستان از قرار نیروهای مردم و یا پرسنل شهرداری هستند که دارن سیلبند میزنن. برخی هم در حالا شبکه‌های اجتماعی احتمالاً همکارانمون به اون خواهند پرداخت، انتقادهای زیادی شده از بی‌توجهی دولت و یا عدم کمک رسانی در این زمینه.
درسته، روز به نظر میرسه که گستردگی وسعت مناطق سیل زده ناهماهنگی های بسیار زیادی رو هم ایجاد کرده، اما گزارش های در مورد خسارت های وارد شده ناشی از سیلاب به بیش از 20 استان ایران به نظر میرسه کم کم داره منتشر میشه. آیا یه آمار نهایی درسته در این مورد داریم؟
بله، کم کم بعد از این بارش های شدید و همینطور سیلاب در بیش از 20 استان ایران، به طور مثال معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفته که در این حادثه یعنی سیلاب بیش از 130 هزار واحد مسکونی خسارت دیدن که 50 هزار واحد تخریب شدن. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از تخریب 14 هزار کیلومتر راه‌های مواصلاتی کشور در سیل اخیر خبر داده. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصاد وزارت جهاد گفته که در مجموع 6700 میلیارد تومان به کشاورزان و تولید کنندگان در 19 استان، البته چون آمارا هایی از اینکه بالای 20 استان بوده، ایشون 19 استان رو گفته که 76% خسارت‌های همین 6700 میلیارد تومان در 4 استان خوزستان، گلستان، مازندران و لرستان به وجود اومده و 300 میلیارد تومان هم خسارت به 730 اثر تاریخی.
اما روز به این در واقع بی‌پناه شدن مردم در مناطق سیل زده هم خبرهای خیلی زیادی رو در پی خودش داشته. گویا سیل نه تنها خانه و زندگی و تمام اساسیه و سرپناه مردم رو تحت تأثیر قرار داده، ولی با ادامه پیدا کردن سیلاب‌ها و تخلیه نشدن آب‌ها و گلولای مانده در مناطق سیل زده، تبعات جدید هم داره ایجاد میشه، از جمله مسائل بهداشتی که آمار عفونت‌های بسیار بالایی گزارش شده، مخصوصا در حوزه بهداشت زنان. دولت تا به حال برای جبران این خسارت ها و به سامان برگرداندن مناطق سیل زده چه وعده هایی داده؟
خب اشاره کردی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صحبت داشته تو جلسه هیئت دولت، در کنارش هم فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس از تهران صحبت کرده. گفته حسن روحانی نامه دستور برداشت 2 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبری رو صادر کرده تا به مناطق سیل زده اختصاص پیدا بکنه. موضوع هستش که بخشی از این خسارت‌ها که خیلی زیاد از 6700 میلیارد تومان قبلا گفته شده بود که به کشاورزانی که بیمه‌نامه خسارت دارند قرامت پرداخت خواهد کرد دولت و یا جبران میکنه خسارت رو. ولی جالب اینجاست که وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر جهاد کشاورزی صحبت کرده و گفته درصد خیلی کمی از کشاورزان این بیمه نامه رو دارن. حالا وضعیت اکثریت کشاورزانی که بیمه نامه ندارند و خسارت بهشون وارد شده چه خواهد شد معلوم نیست. باز هم تو خبر دیگه اشاره کردی که هنوز جبران خسارت سیل سال 95 در شوشتر صورت نگرفته و به همین خاطر هم معلوم نیست که واقعا آیا تعهدات دولت که الان اجرا کرده، به طور مثال وام های ارزان قیمت، تسهیلات بلا عوض یا حق پرداخت حق بیمه، جبران خسارت کارخونه ها یا کارگاه هایی که آسیب دیدن، صنعتی، پرداخت حق بیمه، حقوق بیکاری کارگران برای چند ماه، معلوم نیست آیا دولت میتونه همه اینها رو انجام بده یا نه با توجه به بدخویی سال 95 و فقط در یک بخش از کشور.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری که در بخش‌های بعدی خبری هم همراه ما خواهد بود تا با هم اخبار مربوط به سیل رو پیگیری کنیم. اما سیل در مسیر حرکت خودش در ایران این روزها از استان لرستان گذشته و همونطور که گفتیم به استان خوزستان رسیده، استانی که هم نفتخیز است، هم مرزی است، هم سابقه اعتراضات مردمی را داشته و هم عملیات تروریستی. برای بررسی وضعیت این استان همراه هستیم با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا، و رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. دوستان خوش اومدید به مجله امروزی رادیو فردا. خانم بهرامی از شما آغاز کنیم. همین چند روز پیش بود که عامل جریان سیل در شیراز مدیریت شهری و پر کردن مسیل‌ها و تبدیل اون به پارکینگ اعلام شد. حالا می‌بینیم که رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور رو هم استاندار خوزستان رو عامل سیل در خوزستان دانسته و گفته که او خروجی سدها رو قبل از وقوع سیل کاهش داده بوده، در صورتی که اگر این خروجی افزایش پیدا کرده بود احتمالاً وضعیت استان خوزستان به اینجا نمی رسید. خانم بهرامی، به نظر شما چقدر این عوامل انسانی میتونه در وقوع سیلی با این گستردگی در استان خوزستان مؤثر باشه؟
قطعاً میتونه تأثیر زیادی داشته باشه، حتی که نمیتونیم یه درصد مشخصی رو بهش اختصاص بدیم، ولی میتونیم رو تقسیم بندی بکنیم در مدیریت سیستم سدها، برای اینکه ما خب همین مسئله جدی در مورد سد کرخه، کارونسته و سد دز در استان خوزستان داریم و با توجه به اینکه بخش سرریز سیل در استانهای بالادست هم الان جاری شده به سمت این سدها و خب مدیریتش رو خیلی پیچیده‌تر و طبیعتاً خیلی حساس‌تر می‌کنه. موضوع بعدی مدیریت وضعیت کنه، در واقع مسیر دادن به سیل، اینکه اونو به سمت روستاها جاری کنیم یا به سمتی که انقدر مثلا امکانات و آبخانگردانی وجود داشته باشه که اونو به سمت زمینای کشاورزی بفرستیم یا اینو بتونیم هدایتش بکنیم به سمت تالاب هورالعظیم که در اونم بحثای زیادی هست و در واقع یه مدیریتی برای مجموعه تمام اینا نیاز داشته و خب طبیعتاً وقتی اهمیت داشته باشه بیشتر نقاط تصمیم گیری، خب طبیعتاً احتمال خطا خیلی هم بیشتر میشه، هم تاثیر خیلی عمیق‌تر و جدی‌تری میذاره. کما اینکه مثلا ما میبینیم حتی استاندار خوزستان 28 ساعت قبل به مردم اعلام میکنه که نگران نباشین، در حالی که فرماندار داره میگه که فرماندار مثلا شهر اهواز یا خود منطقه مثل دسفول اعلام میکنن که مردم نباید نگران باشن و حدود 19 ساعت قبل استاندار اعلام میکنه که نه، مردم دستور تخلیه باید بدیم و به این وضعیت سدها خیلی قابل در واقع کنترل نیست. یعنی این تناقض انقدر وجود داره که مردم خود منطقه هم واقعا نمیدونن که چه شرایطی منتظرشونه. فقط این که خب استاندار و نمایندهای بالاتر خود شهر هم اعلام کردن که خوزستانی ها خودشون رو برای هر وضعیتی آماده بکنن. منتهاش در مورد صدا به نظرم میشه دقیق‌تر جزئی‌تر صحبت کرد، الان میخوام
اجازه بدید بعداً به موضوع صدها برمیگردیم. آقای علیجانی اگر موافق باشید ابتدا بخشی از صدای غلامحسین رئیسی، رئیس قوه قضاییه رو بشنویم که میگه این قوه به اتهامات مطرح شده حتما رسیدگی خواهد کرد.
من به نظرم باید علاوه بر تقصیرها قصورها رو هم دنبال کرد، علاوه بر فعلها باید ترک فعلها رو هم رسیدگی کرد. گاهی بعضی از ترک فعلها، عدم انجام وظیفه ها، خسارتش از بسیاری از فعلها بیشتره. یعنی گاهی کسی مسئولیتش انجام نمیده، به خاطر انجام ندادن خسارتی به کشور میخوره، چرا این مورد پیگیری قرار نگیره؟ ما معتقدیم بعضی از ترک فعلها خسارتش از بعضی از فعلها بیشتره و حتما باید مورد پیگیری قرار بگیره.
آقای علیجانی، میدونیم که آقای غلامحسین رئیسی به تازگی به ریاست قوه قضاییه منصوب شده و رقیب انتخاباتی آقای روحانی در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری بوده. به نظر شما این صحبت‌های آقای رئیسی چقدر در جایگاه رئیس قوه قضاییه است و یا چقدر همچنان اون فضای رقابت انتخاباتی وجود داره که حالا در این شرایط که تیغ تند همه حملات به سوی دولت حسن روحانی نشانه رفته میشه ازش بهره جست؟
با سلام و اظهار همدردی با هموطنان آسیب دیده در سیل‌های اخیر، آقای رئیسی قبل از همه خودشون محتاج اجرای همین فعل‌ها و ترک فعل‌ها هستن. ایشون صلاحیت اخلاقی، حقوقی و سیاسی ریاست قوه قضاییه رو ندارن، ولی متاسفانه قوه قضاییه در ایران کاملا سیاسی عمل کرده. رئیس قبلی قوه قضاییه هم آشکارتر البته و صریح‌تر و یه مقدار عصبانی‌تر از آقای رئیسی همین مواضع رو داشتن. البته کلیت این حرف که فعل و ترک فعلی که به مردم آسیب زده باید رسیدگی قضایی بشه در به صورت مجرد حرف درستیه، اما در عمل سابقه قوه قضاییه که آقای رئیسی در اون سمت‌های بالایی داشتن نشون میده که این در جنگ‌ها و رقابت‌های سیاسی معمولاً مصرف شده. من اون یاد ابتدای انقلاب میندازه که در دوره جنگ هم رقابت بین رئیس قوه قضاییه که آقای دکتر بهشتی بودن و آقای بنی‌صدر که رئیس جمهور بودن به همین چالش‌های لحظه به لحظه کشیده شده بود و حتی حزب جمهوری اسلامی راضی بود که در جنگ مرزی که به مصالح و منافع ملی کشور ارتباط داشت ایران پیروز نشه، برای اینکه رقیب سیاسیش با دست پر به تهران برنگرده. و این یکی از آسیب‌های مهم این نظام دووچی ولایی و شبه جمهوری در ایرانه.
سپاسگزارم آقای علیجانی. خانم بهرامی، برگردیم به موضوع سدها. به نظر شما چقدر مسئولان دولتی مقصر شرایط فعلی هستند که توی اون مهمترین سخنان اطمینان بخش مسئولان این هستش که ما تونستیم آبهای پشت سدهای استان خوزستان رو تحت کنترل در بیاریم و نگرانی بابت تخریب سدها نداریم؟
نگرانی داشتن بابت تخریب سدها به نظر من الان یه کلیگویه. ما میتونیم به هر حال، قاعدتا نگرانی همیشه کمک میکنه به اینکه بتونیم شرایط در وضعیت اضطراری کنترل بکنیم و این مرتبا اعلام آماده هستیم و اینکه برای هر شرایطی در حالی که مردم دارن تناقض در مدیریت رو میبینن، به نظر من یه شعار پوپولیستیه و هیچ فایده ای نداره به جز حمایت از پروپاگاندای مافیای سدسازی و آب در ایران. ما مثلا در مورد همین گفته رئیس مجمع هماهنگی تشکل کشاورزی، ایشون به درستی اعلام میکنه که ما از یک ماه قبل میتونستیم برنامه‌ریزی بکنیم سرعت خروج سدها رو پیوسته بکنیم کمتر، ولی خب پیوسته که در مدت طولانی تری سدها آمادگی همچین افزایش حجمی رو داشته باشن، ولی مثلا معاون سازمان آب و برق خوزستان اعلام میکنه که طرز آبگیری خود سد کرخه مثلا 224 متر و ما فقط 4 متر از طراز نرمال بیشتریم، در حالی که طراز نرمال این سد 210 متر و این نشون میده که وضعیت کنترلش مثلا حدود 220 متر و این نشون میده که اینا در اعداد هم حاضرن دستکاری بکنن به خاطر اینکه بتونن نشون بدن که وضعیت مثلا تحت کنترله. در همین حالی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، حدود 182 تا روستا فقط در استان خوزستان تخلیه شده و بیشتر از 40 روستا زیر آب رفته و من توی اخبار آخری که رصد میکردم دیدم که مسیر اهواز اندیمش، اهواز آبادان بسته شده و باید در نظر داشته باشیم که شهر اهواز، سوسنگ، دستپول که در خطر هستن مجموعاً بیش از حدود 2 میلیون جمعیت رو در خودشون جا دادن و این وضعیت رو بسیار اضطراری میکنه. منتهاش مرتب دارن اعلام میکنن که ما به حال هنوز دستور تخلیه شهر اهواز رو ندادیم، در حالی که اخبار غیر رسمی از شبکه‌های محلی که دارن اونجا اطلاعات منتشر میکنن مبنی بر اینه که بخش غربی کارون محلی به نام کیانسر تقریبا اعلام شده بهشون که خالی بشه از جمعیت و به نظرم میرسه که سیل بندو از دیشب اعلام شده و فیلماش منتشر شده که شرایط خیلی بدی داره سیل بندوی که قرار بود از اهواز حمایت بکنه و میبینیم که هنوز در مورد هورالعظیم توهم و در واقع پرسش های زیادی وجود داره و این به نظر من شفاف نبودن جریان باز اطلاعات و حضور نداشتن رسانه رسمی برای پوشش اخبار فقط بازار شایعه رو داغ میکنه و خب مسلما هر کسی دنبال منافع خودشه توی این وضعیت لحظه به لحظه داره سخت‌تر میشه.
دقیقاً همینطوره خانم بهرامی. و امروز فرمانده نیروی انتظامی هم اعلام کرد که 4 نفر رو تحت عنوان شایعه سازان سیل بازداشت کردن. اما آیه علیجانی، در شرایطی به گفته ی خانم بهرامی ما بحث دادیم بر سر تخلیه شدن اهواز یا تخلیه نشدن که استان خوزستان با یک تجمع خیلی غریب مسئولان نظامی روبرو هست. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران قاسم سلیمانی امروز در خوزستان هست. سردار سلامی اعلام کرده که همه فرماندهان ارشد سپاه درگیر کمک رسانی هستند و البته خودش هم در استان خوزستان هست. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران دریادار تنگسیری امروز در خوزستان هست و البته وزیر کشور هم برای بازدید هوایی و میدانی وارد استان خوزستان شده. به نظر شما این تجمع مدیران دولتی و سپاهی آیا پیام خاصی رو برای مردم داره؟
اینجا 3-4 تا نکته است که من خیلی سریع خدمتون بگم. یکی اینکه سپاه دولت پنهان کشوره در نظام دو قطبی ولایی شبه جمهوری. سپاه خب وصل به بخش باثبات‌تر در قدرته و به نوعی خودشو صاحب کشور میدونه، بنابراین هر بحران ملی سپاه هم بایستی بیاد و بحران رو حل و فصل بکنه. نکته دوم این هست که این بحران میتونه تبدیل به یه بحران امنیتی بشه. یعنی الان وضعیت خوزستان بحرانی است، اعتراضاتی مردم دارن، حتی تیراندازی صورت گرفته، عصبانی مردم و میتونه به بحران امنیتی تبدیل بشه که سپاه روش حساسیت داره. نکته سوم به همین نکته ایست که شما فرمودین، رقابت با دولت. یعنی دولت سپاه رو به پیدایش بحران و تأثیر در شکل‌گیری بحران سیل متهم میکنه، سپاه هم دولت رو به ضعف در مدیریت بحران. و چهارم این هست که تنها دولت پنهانه که در ایران الان امکان و قدرت بسیج شبکه‌ای داره. همه احزاب سیاسی نهادهای مدنی یا سرکوب شدن یا به شدت ضعیف شدن. الان فقط سپاه و هیئت‌های مذهبی مساجد به حدود 1000 تا هیئت رو بسیج کرده، هر 25 روستا رو به یک هیئت سپرده، همان زیر نظر کمیته امداد باید فعالیت کنه، نه زیر نظر هلال احمر که نهاد مشابهش هست. و این چهار نکته رو کنار هم قرار بدیم میتونیم رفتار شناسی کنیم کار سپاه و دولت. و جنگ رسانه‌ای هم ادامه داره، یعنی صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی مرتبط با سپاه دارن شدید به دولت حمله میکنن و دولت هم خب پاتک میزن. ما همین دیروز یا امروز دیدیم که یه پل فلزی 60 متری بین دو روستا که در تصاویرم نشون میده کفش الوار چوبی انداخته شده، فرمانده سپاه میره اینو افتتاح میکنه، یا فیلم‌ها و تصاویر تبلیغاتی. البته به هر حال وخامت اوضاع در حدی است که هر نیروی با هر انگیزه ای بره کار مثبتیه و به هر حال کمکی است به مردم. اما اولویت‌های سیاست‌گذاری سپاه و دولت اساساً پرداختن به مردم نبوده. این بحران تابلوی مدیریت کشور توسط دولت آشکار و پنهان، و من حدس میزنم این تبلیغات متقابل پس از مهار این بحران هم ادامه پیدا کنه و هر کدوم دیگری رو متهم به تقصیر و قصور بکنه.
بله خانم بهرامی، توی صحبتاتون شما دوبار اشاره کردید به بحث خشکی تالاب هورالعظیم، و الان من دیدم که در واقع یه جوری این مسئله تالاب هورالعظیم گویا به سپاه هم ارتباط داره. داستان این تالاب چه هست؟
من اتفاقا میخواستم که این بخش رو هم اضافه بکنم برای دلیل نیروهای نظامی خصوصا سپاه در منطقه، برای اینکه ما میدونیم که بسیاری از پروژه‌های حوزه سازه‌ای آب که در این استان اجرا شده، چه از پروژه‌های انتقال، چه سطحایی که ساخته شده یا سطحایی که هنوز به عنوان پروژه‌های نیمه ساز قراره که افتتاح بشه، توسط به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم با پیمانکاری نظارت سپاه و سرمایه‌گذاری سپاه و بخش عمرانی سپاه خصوصا قرارگاه خاتم الانبیا بوده. به خاطر همین خب طبیعیه که سپاه در اونجا حضور داره تا بتونه این سنگر رو حفظ بکنه و علاوه بر اون یه سوء استفاده‌ای بکنه از وضعیت موجود برای توجیه پروژه‌ای که انجام داده که تا 10 روز قبل از شروع سیل باید پاسخگو می‌بود در مورد مشکلاتی که به خاطر سدسازی‌ها به وجود آورده، بدون توجه به توزیع جمعیت در بالادست و پایین دست رودها که الان یک مسئله بسیار جدی و بحرانی انسانی رو تو منطقه به وجود آورده. موضوع هورالعظیم اتفاقا آقای سلیمانی چند روز پیش یا به تازگی توییتی کرده بودن در مورد اینکه دعوت کرده بودن مدافعین حرم رو به اینکه برن در خوزستان و اونجا رو الان حرم توصیف کرده بودن که برن اونجا کمک رسانی کنن، و من اتفاقا پیشنهاد دادم که آقای سلیمانی شفاف سازی بکنن در مورد اینکه چطور بخشای زیادی از هورالعظیم هنوز خشکه، در حالی که روستاهای زیادی دارن همینجوری میرن زیر آب و به شکل غرقابی داره دولت این مسئله رو پیش میبره. من فکر میکنم که هدف حمایت یه بخش از دکتای نفتی بوده که در اونجا وجود داره، ولی واقعا نمیدونم در مقایسه با یه جمعیت مثلا 1,200,000 نفری که در اهوازن یا خود شهر سوسنگت که شهر استراتژیک به حساب میاد چقدر میتونه اهمیت داشته باشه یه سری پروژه نفتی که برای مثلا حفاظت از اونها واقعا وضعیت شهر دو تا شهر بزرگ مثل اهواز سوسنگت و یا حتی دسپول رو به خطر بندازن.
بله
امیدوارم که واقعا یه تصمیم گیری اتفاق بیفته و یه نفر پیدا بشه که نظارتی بر وضعیت داشته باشه به جای این همه موازی کاری.
بله ممنونم خانم بهرامی. آقای علیجانی، صدای یه بخشی از صدای گفتگوی استاندار خوزستان و یک شهروند رو با هم بشنویم.
من کیارا ما کار نمی‌کنی در عرب و فقط در سوریه
حرفای بیراد نزن،
حرفای بیراد نزن،
خب صدای استاندار خوزستان رو شنیدیم که یک شهروند عرب خوزستان رو که اعتراض داشت به وضعیت چگونه اون رو یک فرد مخالف نظام بی تربیت معرفی کرد. آقای علیجانی، چقدر این فضای اعتراضی مردم سبب شده تا سپاه در منطقه حضور داشته باشه؟ به نظر میرسه این شبهه وجود داره که این حضور بیش از اون که یک کمک رسانی باشه پوششی هستش برای کنترل امنیتی منطقه.
من همونطور که گفتم یه ترکیبی از انگیزه های مختلف وجود داره، واقعا دستگاه نیرسنج وجود نداره که ببینیم کدومش قوی تره، ولی به هر حال سپاه که دولت پنهانه احساس خطر میکنه که در اونجا بحران مدیریتی وجود داره، بحران کشوری وجود داره و صاحب کشور بس اونجا حضور داشته باشه، صاحب اصلی کشور که سپاهه، و این بحران امنیتی هم شاخک‌های اطلاعاتی سپاه بسیار حساسن. اما ما فراموش نیم، اما اینها محصول یک مدیریت دراز مدت دولت آشکار و به ویژه دولت پنهان. ما فراموش نکردیم که یکی از همین مسئولین دولت پنهان گفت که برای ما سوریه مهمتره تا استان خوزستان، ولی اکثریت شهروندان ایرانی شعارشون این بود سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. من فکر میکنم در از قضا این در این دوره حضور کارشناس‌های دلسوز ملی باید فعالانه‌تر باشه و همین مسئله که خانم بهرامی هم فرمودن کارشناسی بشه در رابطه با سدسازی‌ها، در رابطه با ساختمانسازی‌ها و تأسیساتی که سپاه یا غیر سپاه انجام دادن، در رابطه با جنگل زدایی و دیگر مسائل. اینها سطح آگاهی عمومی رو بالا می‌بره. تجربه نشون داده که فشار افکار عمومی صاحبان قدرت رو عقب میزنه، اما نفس حضور سپاه الان تو منطقه من حس میزنم و احتمال این هم هست که ناهماهنگی های مدیریتی رو در شبیه کل کشور که نظام ولایی و نظام جمهوری همزمان دو تا رژیم سیاسی میخوان همزمان کشور رو اداره بکنن، در استان خوزستان هم همین پیش میاد. بله. آقای روحانی چند روز پیش از انفجارهای سپاه نام برد. اینها خب میتونه جنگ تبلیغاتی باشه، ممکنه پایه‌های واقعا کارشناسی هم داشته باشه. به هر حال این ناهماهنگی هم در پیدایش بحران، هم در مدیریت بحران و احتمالاً هم در فاز سومش در بازسازی آسیب‌های بحران خودش رو نشون خواهد داد.
گذارم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا. وقت بسیار زیادی از همکارانم در شبکه‌های اجتماعی رو ما صرف این میزه گرد کردیم. بدون هیچ مقدمه‌ای میریم سراغ هومن عسکری که در استودیو در انتظار هست تا به ما بگه در شبکه‌های اجتماعی در مورد سیل چه خبرهایی منتشر شده.
سلام بر تو رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. پیش از اینکه به توییت‌ها و نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به ادامه بحران سیل در برخی از نقاط کشور بپردازم، بگم که همون ویدیویی که رویا شما هم همینک بهش اشاره کردید از اعتراض یک شهروند خوزستانی به
استاندار خوزستان،
بله، به غلام رضا شریعتی اگر اسمش رو درست بگم، اون ویدیو هم واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. نکته‌ای که هست اینه که بعضی از کاربران سابقه و پیش زمینه قومی اون شهروند رو مطرح کردند، که البته شمار دیگری از کاربران در واکنش به اونها گفتند که اساساً این یک شهروند ایرانی است، شهروند خوزستانی است و پیش زمینه قومی او اینجا موضوعیت نداره. کاربری نوشته که کاش استاندار خوزستان به جای انتخاب مشاور هنری، مشاور روانشناس کنار خود بگذارد که حداقل نوع رفتار و برخورد با مردم آسیب دیده را بلد باشد. اما همزمان با انتشار ویدیوهایی از انتقاد سیل زدگان نسبت به روند کمک رسانی نیروهای دولتی و حاکمیتی، سازمان هلال احمر اعلام کرده که کمک‌های نقدی رکورد زده رویا و از کمک‌های نقدی کرمانشاه پیشی گرفته و جلوتر رفته. در همین باره کاربری به نام علیرضا در توییتر نوشته که صحنه‌های شادی و هلهله شهرستان مردم شهرستان حمیدیه خوزستان که با دست خالی جلوی ورود آب به مزارعشون رو به خاطر طغیان رودخانه رو گرفتند، من رو به یاد این جمله میاندازه که میگوید هیچ کس قرار نیست ما رو نجات بده به غیر از خودمون. کاربری به نام امید هم رویا توییت کرده که سالها تلاش کردند مردم رو با انواع ترفندها از هم دور کنند، غافل از این که مردم ایران همدیگر رو در سختی‌ها پیدا می‌کنند. محمد حسین کریمی پور هم نوشته اونایی که تب و تاب دارن باری از دوش مصیبت زده سیل بردارن، هلالی باشن یعنی هلال احمری باشن، نظامی، داوطلب یا کارمند، پول بفرستن یا کالا یا دعا، در یک چیز به باور این کاربر مشترکن. اون نوشته که کارشون دعا درسته این اشخاص.
متشکرم. خب من فکر کنم از این فرصتی که داریم برای تبلیغ استفاده.
آره، فقط بگم که اگر که کاربران عزیز تصویری دارن، ویدیویی دارن یا پیامی دارن درباره موضوع سیل، میتونن با شناسه فرداگرام در تلگرام تماس بگیرن با ما و مطالبشون رو برای ما بفرستن. شناسه فرداگرام.
سپاسگزارم از هومن عسکری. به پایان مجله نیمروزی امروز رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید.